سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون
گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون
کوها لاله دارن داره خوابی دارن کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن
کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن توی کوه
بینندگان ارجمند خیلی خوشحالم که این شانس رو دارم تا یک بار دیگر در این هفته که هفته سالگرد جنبش سبز هست با برنامه ویژه‌ای در این مورد در خدمت شما هستم و در خدمت یکی از مدافعان سخت جنبش سبز که آمدند تا از حقانیت این جنبش دفاع بکنند و شاید خود آقای موسوی و کروبی قادر نباشند که این چنین در مورد جنبش بیانیه بدن و استیتمنت داشته باشند که این شخصیت از این جنبش حمایت میکنه. به هر حال اندیشه جایگاه طرح همه نظرات است. طرح نظرات مختلف ناشی از یک سیاست اساسی در تلویزیون اندیشه است. اعتقاد شخص مهندس نادر درمانی پایه‌گذار و تأمین کننده خزینه های این تلویزیون هست و امضا کننده ماهیانه حدود 50,000 دلار ضرر و زیان بابت تلویزیون اندیشه است که می شود هر کسی مایل بدونه بیشه این پول کجاست ایشون اسمش رو که روی فیسبوک بزنید یا روی ببخشید روی گوگل بزنید تمام سوابقش در میاد و به هر حال محل کارش و زندگیش هم مشخصه خیلی راحت میشه حساب ازش کشید روشن و من به عنوان کسی که چند سالیش با ایشون کار میکنم اگر روزی و روزگاری و لحظه‌ای مواجه با این بشم که این تصور و خیال من در مورد نادر درمانی درست نیست بدون ترجیح آبروی معمول خودم به عنوان یک ایرانی معمولی بر سر این قمار نخواهم گذاشت و فکر میکنم که سخت بازی رو باختم اما در من و درمانی علی‌رغم تفاوت نظرهای بسیار زیادی که داریم در یک چیز با هم همتیم یا به هر حال در این نبرد فکری همدیگر رو قانع کردیم که جامعه قاب خاتمه تعریف این دیشب هم گفتم چندین بار گفتم از دکتر غلام حسین صدیقی استادم که شاگرد کم استعدادی بودن و از او کم آموختن ولی این را آموختن که جامعه قاب خاتمه و همه ذرات این قاب خاتم در جلوه و شکوه دادن به قاب خاتم شکل داره اندیشه در طول 3 سال گذشته وارد سال 4 میشه اگر مقایسش بکنید غیر از تلویزیون های دولتی که امکان اووردن مهمانانشون رو با صرف بودجه از نقاط مختلف دارن اگر اون عامل حذف بکنید بیش از هر تلویزیون دیگری فرصت ایجاد کرده برای اندیشه های مختلف. این کار رو در مورد برنامه سازاش رعایت کرده، در مورد مهمانان برنامه هاش هم رعایت کرده. در چند تا چیز این تلویزیون حساسیت داره، بسیار حساسیم ما. یعنی وقتی بخوایم یه همچین کارهایی رو بکنیم، حقیقت شو بخوایم ده بار فکر میکنیم. یک جاییست که مسئله تمامیت ارضی ایران مطرح باشه. در مورد تمامیت ارضی ایران باید بگم این مطلب یکی از خطوط قرمز ماست، از این نمیشه عبور کرد. اینجا هست که ما می ایستیم. هر جامعه، هر نهادی و هر رسانه یک خطوطی داره، خطوط قرمز. خط قرمز در تلویزیون اندیشه تمامیت ارضی ایران، این برای ما ماسته. هیچ چیز به پس و پیشش نمیشه اضافه کرد و بنابراین این نکته ایست که ما بهش بسیار بسیار اهمیت میدیم. دومین نکته ای که برای ما اهمیت داره مسئله کشورمون ایرانه و باقی ماندنش. ما با هیچ کسی که از بمباران ایران حمایت بکنه و از جنگ علیه ایران و اشغال ایران توسط نیروهای خارجی حمایت بکنه سر دوستی نداریم و سر رفاقت نداریم. بنابراین اگر شما این دو تا مطلب رو بتونید با ما کنار بیاید، شما جاتون در تلویزیون اندیشه هست و نظراتون در تلویزیون اندیشه میتواند مطرح بشود، چنان که شده. مهمان عزیز من 380 درجه نظراتشون با نظرات من و صاحب این تلویزیون در اختلاف هست، به شهادت خود ایشون. بارها و بارها بارها با عزت و احترام و با صراحت و رکی در بیان از ایشون دعوت شده و استدعا شده در این تلویزیون تشریف بیارن ما با هم صحبت بکنیم. و آنچه که ایشون گفتند آن چیزی بوده که قرار بوده در برنامه‌ها قرار مطرح بشود، یعنی موضوع قضیه. در مورد اینکه چی باید بگیم چی نباید بگیم مطلقاً حرفی در کار نبود. و همین جهت این مهمان عزیزم و مهمانانی از نوع ایشون که تعدادشون هم کم نیستن محبت میکنن و افتخار میدن، دعوت تلویزیون اندیشه رو همیشه قبول میکنن و تشریف میارن. امشب یکی از اون گفتگوهای بسیار بسیار حساس رو شما ناظر و شاهد خواهید بود، چرا که ایشون قبل از اینکه به تلویزیون بیان رفتن شناشون رو کردن، انرژیشون رو گرفتن و سر حال آمدن. من هم برای اینکه حریف ایشون باشم در این گفتگو کارهایی از این قبیل رو انجام دادم. با هم نگاه میکنیم به یه خط موسیقی در مورد سالگرد زنده جاویدان ایران ندا برمیگردیم و گفتگو رو آغاز میکنم با دکتر مرتضی مهدی. Oh! جناب دکتر خیلی خوش آمدید.
تشکر.
عجب معرفی کردم.
معرفی خیلی جانانه بود و مقدمه خیلی جانانه
بود. بله، بعد به حال نمیدونم اولین بار که ما با هم صحبت کردیم چند روز از قتل نظام میگذشت یادتون میاد؟
اولین بار؟
اولین باری که در تلویزیون اندیشه با هم صحبت کردیم.
اون موقع در جای دیگه بود.
در بله، محل ساختمان تلویزیون در خیابون بسیدا بود و آشنار بود و اونجا بود.
اوائل جنبش سر.
اوائل جنبش سر. اون چند روز بعد از قتل ندا بود دیگه. در اونجا در خدمتتون بودیم و با هم صحبت کردیم. اما در طول زمان هی شما شاید بر اساس خصلت و ویژگی شخصیتی و تعلقات سیاسی و ایدئولوژیکتون پیوندتون قوی‌تر و ریشه‌ای‌تر شد با جنبش، اما من ضمن این که اساس جنبش رو هیچ وقت رد نکردم و حضور مردم رو با شما در زمینه‌های مربوط به رهبری جنبش، عمل کردش و همه این حرفا اصلا فاصله گرفتیم. چندین بار هم در تلویزیون با هم بر سر این مسائل به قول معروف کشتی گرفت، بحث و گفتگو کردیم. خوشحالم که این بار دیگه امشب در خدمت هستم. شما بحث رو افتتاح بفرمایید، من هم بعد از 4-5 دقیقه ممکنه یه پرسش از شما بکنم.
خواهش از این برسوچه. اولا تشکر بکنم که دوباره بعد از مدت ها خدمتون هستم و صحبت میکنم با هم میهنانمون. ببینید من
بذاری قبل از که صحبت شما هر وقت، چون من بر مبنای مسائل روز و غیر و غیر جلو بودم، شما هر وقت فکر کردید مطلبیست که میخواید مطرح کنید از طریق تلویزیون اندیشه میتونید مطرح کنید، فقط گوشی تلفن رو باید بردارید.
خوشحالم که این پیشنهاد رو میکنید.
همیشه این پیشنهاد برای شما و برای همه عزیزانی که ما رو کمک میکنن در این راه با حضورشون همیشه هست.
مرسی
از این. هم از طرف خودم هم از طرف ساده تلویزیون پیشنهاد میکنم.
خیلی پیشنهاد. خوشحال.
بنابراین شما منتظر تلفن من نشید، خودتون تلفن بزنید.
متشکرم.
بفرمایید.
عرض شود که راجع به این که من از آقای موسوی و زهرا رهنورد هم تعصب بیشتری نسبت فکر نمی کنم اینطور باشه. یعنی حالا بذارید اینطور، من جنبش رو از قبل از انتخابات 1388 دنبال کردم، برای اینکه ایمیل های بسیار وسیع، تلفن ها، گزارشات و غیره لااقل از 8-9 ماه قبل از شروع انتخابات به گوش من می رسید و به چشم من می رسید که مردم دارن خودشون را آماده می کنن برای اینکه در انتخابات شرکت بکنن، و پیغام این بود که این یه انتخابات ساده نیست، این یه جنبش. و همیشه من گفتم که 22 خرداد 88 انتخابات فقط نبوده، یک جنبش بوده. دلیلش هم خیلی واضحه، مردم گرفتار یک رژیم سرکوبگر تا مغز استخوان فاسد و ضد دموکراتیک و قرون وسطایی، واقعا به یک معنای قرون وسطایی هستن، و در این حال این رژیم سرکوبش طوریه که واقعا امان نمیده به مردم برای اینکه بخوان فرزن دست اسلحه ببرن. فرزن ما قبلا شورش هایی به اصلاح همینجوری بلبداهه داشتیم که سرکوب عظیم شده واقعا ازش. اینه که میخوان از موقعیت ها استفاده بکنن، همینطور که در دوم خرداد 76 از موقعیت استفاده کردن. یعنی میخوان از خود رژیم و از درون رژیم به نوعی به رژیم نه بگن و تغییر رو از درون به وجود بیارن، که به نظر من در دوم خرداد 76 این کار رو کردن و نتایجی داد. منتها ما میدونیم که چه ضعفایی داشت، چه سازش‌هایش داشت و رهبریش چطور چشم به بالا داشت، دائم کوتاه مرد، دائم به احساس سازش کرد و بالاخره مردم تا حد زیادی دل سرد شدن. و بعدش البته حالا هم دخالت خارجی، حالا بهتون عرض میکنم دخالت خارجی چی بود و غیره و غیره، باعث این شد که آقای خاتمی بره کنار و در واقع احمدی نژاد به جاش میاد که واقعا این یک مصیبت عظیم برای این کشورمون به وجود آورده. ولی دوباره موقعی که احمدی نژاد رو دیدن و دیدن که به اصطلاح قولهاش چقدر دروغ و خودش چه موجود واقعا خطرناکیه و چه کارایی کرد، از کنفرانسی که تشکیل داد برای رد هولوکاست تا بعدش نمیدونم اون صحبتهایی رو که از قول خمینی آورد و بعدش سه تفسیرهایی ازش شد و بعدش مسئله اتمی و غیره و غیره و بعدش هم این بسا هدفمند کردن به اصطلاح یارانه، یعنی قطع یارانه و غیره که فاجعه عظیمی به وجود آورد. و دوباره مردم آماده شدن از اوائل یا در حقیقت از اواخر 1387 در واقع برای اینکه دوباره وارد میدان مبارزه بشن و در واقع دوباره در انتخابات شرکت بکنن. و میدونیم که چی شد. بنابراین این نیست که من به اصطلاح جنبش سبز رو همینجوری هی تأثیر مثلا بیشتری پیدا کردم، بلکه این یک جنبشیست که تنها راه نجات کشور میبینمش. بذارید همینجا راجع به بحثی که شما کردید که دو تا خط قرمز دارید. یکی عبارت هست تمامیت ارضی ایرانه که بسیار مهمه واقعا، و یکی هم حمله نظامی به ایرانه. حمله من دقیقا به سازیرش خط میکشم، حمله نظامی به ایرانه. من میخواستم این رو اضافه بکنم که فقط حمله نظامی نیست، حمله و دخالت خارجی میتونه سیاسی باشه، میتونه امنیتی باشه، میتونه اینترنتی باشه، میتونه تجزیه طلبانه باشه، میتونه انواع و اقسام باشه. و در واقع کشور ما از چهار طرف محاصره است و دائم داره تهدید میشه. بنابراین ما کافی نیست بگیم که مخالف جنگیم، باید بگیم که باید مخالف دخالت خارجی باشیم. بنابراین میخواستم این رو تکمیلش بکنم. و علت این که من جنبش سبز رو در واقع یه جنبش بزرگ میدونم، علتش اینه که دنباله جنبش و یا انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت، دنباله جنبش انقلاب 1357 در ابتداش قبل از اینکه در واقع ارتجاع برش حاکم بشه و واقعا کودتا بکنن، و تا حدی هم دنباله جنبش اصلاحات هستش که در حقیقت جنبش اصلاحات بهش کمک کرده. ولی این رو من تنها راه حل معضل ایران میدونم برای رسیدن به سه اصل، که حالا دلم میخواد یه مقدار روی این سه اصل ما تکیه بکنیم. یکی استقلال، یکی آزادی و دموکراسی، یکی عدالت اجتماعیه، که این سه تا مؤلفه و یا سه تا جز جدایی ناپذیر و از هم تفکیک ناپذیرن. بنابراین علت دفاع من از جنبش سبز یا جنبش دموکراتیک، من اسمشو میذارم جنبش سبز و جنبش دموکراتیک، بیشتر تمایل دارم جنبش سبز، برای اینکه در واقع و نه هر سبزی، برای اینکه خیلی هستن که دستمند سبز هم میبندن، جنبش سبزی که از 22 خرداد 1388 آغاز شده و در واقع سخنگویان خودش رو داره و منشور خودش رو داره و در واقع تمام به اصطلاح چیزهای بنیانیش تنظیم شده. حالا راه علاج به معضل ایران و رسیدن به این سه اصل، یعنی استقلال، آزادی، دموکراسی که اینا از هم باستقی و عدالت اجتماعی، عبارت از اینه که این راه باید طی بشه. این راه طولانی مدت افت و خیز داره، ولی همراه با بالا رفتن آگاهی مردم و توده های مردمه، و بالاخره این آگاه شدن توده های مردم شکاف در بالا میندازه، پایین رو قوی تر میکنه و صف مردم رو متحد تر میکنه، و بالاخره توازن قوا روزی باید به نفع مردم. برای اینکه تمام انقلابات همینطوره، انقلاب به این شکل صورت میگیره، یعنی تئوری انقلاب که در واقع کتاب معروفی هست، چندین کتاب راجع به انقلاب نوشته شده، ولی کرین بلینسون یکی از بهترین رسال کتاب هایی که نوشته، شما در واقع از پایین مردم متحد میشن و جنبش نماینده خوبی های جامعه میشه و در بالا ضعیف میشه و شکاف میفته و بالایی ها نماینده تمام پلیدی ها میشن و این تا جایی حرکت میکنه که توازن قوا بین این دوتا بالاخره به اصلاح و در حقیقت حکومت دوگانه به وجود میاد و بالاخره انقلاب پیروز میشه. ما الان شاهد و ناظر یک چنین پروسه ای هستیم به یک شرط، این رو میخواستم حالا تأکید بکنم، هر گونه دخالت خارجی آقای فروزنده میخواد از نظامش بگذاریم، در اینکه الان اگر شد من راجع به سیاست های جدید امریکا باتون صحبت بکنم، یعنی میتونیم صحبت بکنیم که الان با تجربه این که در افغانستان و عراق داشتن جنگ براشون مشکل یا امکان پذیر نیست، بنابراین خیلی الان هستن که میگن ما مخالف جنگیم، ولی مخالف این نیستن که محاصره اقتصادی ملت ما را از پا در بیاره، تهدیدات نظامی ضربت به جنبش بزنه، از طریق به اصطلاح اینترنتی حمله ویروسی بکنن و غیره و اینا، همش جنایت واقعاً و حمله است به کشور ما و در نتیجه ما باید همه اینها رو به عنوان خط قرمز بپذیریم. اگر دخالت خارجی نباشه به نظر من این جنبش با بالا رفتن آگاهی مردم، با پیوند خوردنشون به هم، با متحد شدنشون و از طرف دیگه همین اتحاد مردم و مقاومت مدنیشون شکاف در بالا به وجود میاره و بالاخره به جای ما میرسیم که توازن قوا به نفع مردم و به محضی که این توازن قوا برهم بخوره و فقط یکی از خواستهای جنبش سبز یعنی آزادی مطبوعات یا آزادی تجمع یا آزادی تشکر و یا آزادی انتخابات یعنی برداشته شدن نظارت استثنایی و غیره و غیره برداشته بشه، تنها راه به اصطلاح تغییر رژیم این خواهد بود. علت دفاعی که من از جنبش سبز میکنم
ببینید آقای دکتر محیط، اولا الان روشن بکنیم با احترام به تمام کسانی که جانشون از دست دادن با ادای احترام برداشتن کلاه از سر در مقابل همه خانواده هایی که برای آزادی ایران عزیزانش را از دست دادن، ببیجه کسانی که از زمان آغاز جنبش سبز این ضایعات رو تحمل کردن و عزیزانشون از بین رفتند، با قبول همه این مسائل و ادای احترام، بدون اینکه قصد اهانت باشه، بدون اینکه مطلقاً بخواهیم بگیم که این جوان ها نمیتونستن، چون اتفاقا جوان هایی که شرکت کردن، چون اونهایی که به شهادت رسیدن و چون اونهایی که خوشبختانه زنده ماندن، اگه اونهایی که به اشارت این رژیم ردپنش در آمدن، اونها به خوبی میخواستن، میدونستن چی میخواستن. در سال 1988 در وقتی زمان تقلب انتخاباتی رو شد، اونها یک خواست دموکراتیک خودشون یعنی رأی منکور رو مطرح کردن و این فوق‌العاده خواست اساسی. حالا ما با یک جنبش شبیه طرف بودیم یا یک بیان اعتراضی به یک تقلب انتخاباتی، اینا اول باید روشن کنیم، چون شما معتقدید که جنبش سبز تنها راه نجات کشور. این جنبش الان سرکوب شده. سرکوب شده یا نشده؟
نه نشده. اجازه بدید من فقط نامه ای که اخیراً از ایران برام رسیده بخش بگذارم.
اجازه بدید من، چون ممکنه نامه طول بکشه.
نه زیاد طول نمیشه.
بخواهیم
میگه که این درست است که خفقان شدید انواع سرکوب ها برای ارعاب مردم پررنگ، زندان کردن شکنجه اعدام تداوم داره و میادین اجالتاً خالی از تظاهرات یا اعتراضات هست و اعتصابات به صورت پراکنده است. همه اینا رو دلیل این به معنی فروکش کردن روحیه تغییر خواهی و انقلابی و امید به تغییر زندگی به تغییر زندگی مردم نیست. همه اینا احتیاج به تفسیر داره.
این نظر میتونه نظر درستی باشه، ادهی خیلی زیادی هم میتونن این نظر رو داشته باشن و من فکر میکنم هیچ کدوم از ما وقتی میگیم جنبش تمام شده کارش به معنی این است که این مطلب در ایران وجود نداره. نارضایتی وجود داره، ناخشنودی نسبت به رژیم وجود داره و تمایل به تغییر، میل به زندگی، زندگی طبیعی داشتن، اینا خواسته طبیعی مردمه و روز به روزم شکل بیشتر و وسعت بیشتری میگیره. این خواسته میگیره یا نمیگیره؟
بله. اجازه بدید حالا من بقیهش رو بخونم که ببینید چه دستاوردی همینا داشته. بلکه جنبش عمیق‌تر شده، توده‌ای‌تر شده، فعالین جنبش سبز آگاه‌تر شده و تضاد اصلی جامعه که همانا حاکمیت دیکتاتوری ولایی است رو درک نمودن. همان گونه که بارها موسوی شهروبی رهبران جنبش صحبت از حذف نظارت استصوابی و دیر نیست آن روز که این رؤیا به واقعیت بپیونده و این در صحبت‌ها و برخوردهای مردم کاملا آشکاره.
من نمی‌خواستم بریم در این مرحله بپردازیم به آقای موسوی.
اوکی.
ولی شما چون نامه رو خوندید منو بردید سر مطلب. ببینید آقای دکتر محیط، شما حتما با من موافق نیستید که در سال 1388 ما اگر به جای جناب موسوی یک رهبر رادیکال در ایران داشتیم، قاعدتا نتایج دیگری از جنبش ما میگرفتیم. رژیم از وجود آقای موسوی و جناب کروبی استفاده کرد و مطلقا در به اصطلاح نیت حسن نیت آقایون در اون چی که گفتند و کردن تردید ندارم. خب آقای موسوی آمد اعلام کرد نهایت خاص من اجرای قانون اساسی، اولین قانون اساسی مصوب جمهوری اسلامی است. اینو اعلام کرد. این هیچ کس نمیتونه انکار کنه. در اون قانون اساسی ایشون هیچ وقت اعلام نکرد که مخالف ولایت فقیه، برای اینکه مخالف موجودیت خودش که نمیتونه اعلام بکنه. آقای موسوی راننده است که 8 سال کشتی رهبری ایران رو توش به عنوان یک راننده حضور داشته، تیم لوکوموتیو رانهاش تیم راننده هاش بوده و این کشتی رسیده به سال 1367. این اتفاقا در دوران ایشون افتاده. اینها چیزایی نیست که من و شما بخوایم لاپوشنیش کنیم ندیدش بگیریم. سال 1388 هم اجرای اون قانون اساسی رو به عنوان آمار خودش ذکر میکنه. خود اون قانون اساسی ناقض هر نوع حق آزادیه. تازه اگر آقای موسوی میومد بر سر کار، ما چطور بود؟ تازه باید اون قانون اساسی رو اجرا میکردیم. آقا از روز اول با اون قانون رو اشکال داشتیم.
اوکی.
چقدر خوبه تعمل کرد.
متشکرم. چند بار راجع به این قضیه صحبت کردیم با هم. من فکر میکنم دوباره و سه باره و چند باره باید مطرح بشه.
این مطلب اساسیه؟
مطلب بسیار اساسیه و باید توضیح داده بشه. شما برای تغییر رژیم ها از قانون اساسی رژیم ها استفاده میکنید. بارها من این
اگر انتخاب دیگه نداشته باشید.
اگر انتخاب دیگه نداشته باشید. شما انتخاب دیگه و آلترناتیوهای دیگه‌تون رو من به همه میگم. که بنده بارها گفتم دلم میخواست در رأس این جنبش آلبرت شوایتزر یا مادر ترزا باشه یا یه نفر
هیچ کدوم از این دوتا به درد رهبری این جنبش آخه با یه حکومت سفاش آخوندی شما یه رهبری باید بگی که حریف باشه میدونم. اونا مادر ترزا هم سرشنی باید
اینه رو به طور استعاره‌ای دارم میدونم. یعنی من آرزوم اینه که من میدونم تو ذهنم چه کسی باید باشه
ولی اونو نمیخوام بگیم.
حالا نمیخوام بگم که خیلی هم میدونم که باید یه فرد بسیار رادیکال تری، ولی ما الان در شرایطی هستیم که بودور که واردور به قول معروف اینو ما داریم و آلترناتیو ها به قدری بده، من نمیتونم لغت بدتری به کار ببرم، فوق العاده خطرناکه که مردم به همین دلیله.
چه خطری دارن آلترناتیو؟ تو سر توضیح بده.
البته
مهم نیست که
میخوای وارد یه بحث دیگه ای بشیم در مورد آلترناتیو.
مهم نیست که ما چقدر بپوشونیم. مهم این است که اگر دو سه تا مطلب رو باز میکنیم به اندازه کافی با هم چالنجر بشیم.
اوکی، بسیار خوب. اجازه بدید یکی یکی اینا رو جلو ببریم. یک عبارت از اینه که ایشون میگه که به حساب پیاده شدن بی‌تنازل قانون اساسی.
درست.
بارها و بارها من عرض کردم که هدف از این قضیه عبارت از فصل سومشه. این به معنای بدون تنازل، به معنای آزادی فتوات، آزادی تجمعات، آزادی تشکل، آزادی انتخاب.
این ترجمه توی اشکال اساسی داره.
اوکی بفرمایید چیزش چیه؟ تمام
درست شما اولا یک این اظهار آقای موسوی نیست، اظهار شماست. یعنی شما دارید میگید منظور آقای موسوی اجرای فصل سوم قانون اساسی است. یک، دو، فرض کنیم ایشون هم همین میگه. آقا اون بالا ولی فقیه نشسته، وجود ولی فقیه ناقض آزادی بیانه.
اجازه میدید هر شبه که ولی فقیه اونجاست و جز قانون اساسیه. بارها من این مثال رو زدم که شما در بسیار از کشورهای امریکای لاتین چطور با آزادی رسیدن؟ از طریق قانون اساسی پینوشه، از طریق قانون اساسی دیکتاتورهایی که قبل از این به اصطلاح جنبش دموکراسی که 2000 سال 2000 بوده، یعنی از طریق اون اومدن و انتخابات به راه انداختن و جامعه رو بازش کردن و مردم اومدن پای صندوق‌های رأی. و یا باز من مثال دوران دکتر مصدق رو میزنم که دکتر مصدق از طریق قانون
و اندازه کافی گرفتاری داریم اینجا. میخواییم ما رو ببینید دنبال دکتر مصدق؟
مثال نمیدارم.
نه نزنید وایسیم سر همین 1382 دکتر جا من شما با هم گرفتاری زیاد داریم به همین بپردسیم بعد یه درسی دیگه هم میذاریم برای مصدق.
شما حساسیت به اون چیز
نه میخواییم برگردیم اصلا بحث رو برگردیم سر اون
نه
حساسیت ندارم دکتر، ولی آخه این زمان کمی که داریم متمرکز باشیم روی مطلبی که امشب در خدمت.
خیلی خوب، شما میگید که ایشون گفته اجرای بدون تنازل قانون اساسی. من دارم اینو باز میکنم که این یعنی برانداختن رژیم، این یعنی برانداختن رژیم. اگر یکی از این مواد پیاده بشه، بارها من مثال اینو زدم، در دوران آقای خاتمی ما یه بهار آزادی تازه داشتیم که مردم جلوی پیشخونای روزنامه صف میکشیدن و کم کم جامعه باز شد تا اینکه اکبر گنجی اومد و دو تا سوال مطرح کرد، از این آزادی نسبی استفاده کرد، گفت یک، جنگ رو به مدت 6 سال بعد از قبول سازمان ملل و عراق و فلان چه کسانی ادامه دادن و این همه کشته و نابود گری، دو، آمرین قطعهای زنجیره‌ای کیا بودن. همین دو تا سوال رو مطرح کرد، رژیم داشت میفته به همین دلیل که میخواستن اعدامش بکنن و بعد به اصطلاح تبدیلش کردن به حد سنه من 6 سال امسال هم، ولی میخواستن بخوشنش. یعنی رژیم به قدر احساس خطر کرد که بلافاصله به روزنامه‌ها و مجلات رو به طور پله‌ای دست با حکم حکومتی و جامعه رو سرکوب کرد واقعا. بنابراین اگر فقط روزنامه‌ها آزاد بشن چنان ضربتی به رژیم میخوره که قابل دوام نیست. حالا تازه من زمانی رو دارم میگم که رژیم به هر حال پیروانی داشته و طرفدارانی داشته. الان در عرض همین 2 سال یا 3 سال شما میدونید چه ریزشو کرده و طرفدارانش چطور از دست داده و در سطوح پایین چه قدر به اصلاح توده های مردم
دلایل متعدد براش وجود داره. اما یک نکته هست آقای دکتر مهید، ببینید در همون آیا شما معتقدید که جنبش سال 1388 فقط به دلیل خشونت رژیم سرکوب شد یا مردم بریدند از رهبری که توانمند نبود برای رادیکالیزه کردن حرکت؟
سوال بسیار جالبیه. رهبران جنبش به نظر من بسیار بسیار رادیکالتر از بخش‌های دیگر جنبش سبز هستند. این یه بحث چیزیه که در عرض این چند روز من خیلی راجع بهش فکرم. جنبش سبز درش ضعف وجود داره. منتها ببینید ضعف‌هاش چیه. از زمانی که ناتو به لیبی حمله کرد، ضعف‌های جنبش سبز خودش رو روشن کرد. به این معنا که یک بخش از جنبش سبز از این حمله دفاع کرد. و من واقعا فکر نمی‌کردم که اینجوری باشه. هم یک بخش از جنبش زنان که در مدرسه فمینیستی بود، گفت که اصلا امپریالیسم وجود نداره و غیره و غیره، و هم در یکی از اعلامیه‌های شورای هماهنگی راه سبز گفت بهتر امپریالیسم. این یه نقطه ضعف عظیم واقع.
اگر این نقطه ضعفه، این نقطه ضعف در داخل تشکیلات خود جنبشه که تازه این راه سبز امید در این که اتصال با اون رهبری هم داشته باشه جای اگر و مگر بسیار داره. و اگر هم با اون اگر شما بر اصالت این ارتباط انگوش میگذارید باز بدتر میشه. یعنی این چراغ سبز یا این نوع چراغ دادن زمینه در داخل کشور هم داره.
درسته، این زمینه در داخل کشور هم داره. به این نقطه ضعف جنبش
یه نقطه ضعف دیگه چیه؟
بله، نقطه ضعف دیگه اش اینه که این یه بخشه که واقعا به نظر من کاملا استعداد اینو داره که تسلیم امپریالیسم بشه، ولی یه بخش دیگه اش هم میتونه تسلیم رژیم بشه. اونایی که رفتن در همین انتخابات اخیر رای دادن، دقت کنید، بنابراین ضعفش از اون هست. از اون طرف هم هست اینا. آره، نقاط ضعف جنبش سبز. ولی اگر ما در نظر بگیریم که خود منشور سبز چی هست، من فقط دو تا از بخشاشو براتون میخونم که به نظر من راه دقیق و صحیح رو نشون میده که چجوری باید حرکت کرد. و این بخشهایی از دو طرف که من اسم بردم که یکیشون در مورد استقلال واقعا تاش محکم نیست، سست بنیانه، اونایی که میگن امپریالیسم وجود نداره، و یکی اونایی که میگن در این رای گیری ها رای میدن، یعنی در حقیقت در مورد آزادی پاشون سسته. در حالی که جنبش سبز سه تا مؤلفه بنیانی داره که آقای موسوی و زهرا رهنورد به ویژه دائم روش کوبیدن، و به نظر من منشور جنبش سبز نتیجه اینه. من براتون همین فقط دو تا بسیار چیز میکنم. جنبش سبز برآمده از مردم و مولود یک نهضت ملی است. یک نهضت ملیه. نهضت ملی یعنی چه؟ یعنی ضد امپریالیستیه. حرکتی در تداوم و تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی، یعنی استقلال.
شما از تئوری که برای جنبش سبز درست شده دارید میفرمایید، یا اون جوانانی که آمدن و جانشون رو دادن یا همچین حرفایی رو زدن؟ دو، اصلا جنبشی که ما در ایران دیدیم ملی نبود.
یعنی چه ملی نبود؟
یعنی منطقه‌ای بود.
منطقه‌ای
یه جنبش بود از نظر جغرافیایی. اجازه بدید، آخه جنبش ملی معنی داره. یک جنبشی بود که شهرهای بزرگ، بخشی از طبقه متوسط شهری که این ماجرا در زمان رژیم پادشاهیان تکرار شده بود، این داستان که حالا به ثروتش رسیده، زندگیش رو داره، از حداقل‌های اجتماعی برخورداره، حالا به دنبال آزادیه و این است که بگه رأی من کو، رأیش رو میخواست بذاره. این جنبش اصلا ملی نبود، برای که فراگیر هم نشد، سراسری هم نشد.
اجازه میدید؟ هر شبت که ببینید، اولا تاریخ انقلابات، شما به انقلاب کبیر فرانسه نگاه کنید.
ده.
در کجا اتفاق افتاد؟ در پاریس.
ده.
کمون پاریس در کجا اتفاق افتاد؟
ده.
در پاریس.
ده.
انقلاب اکتبر در کجا اتفاق افتاد؟ در پتروگراد. رسول الکساندر رابینوویچ کتاب معروفی راجع به انقلاب اکتبر میگه انقلاب اکتبر در انقلاب اکتبر در
از یه جا شعره گرفت و رفت سراسری شد.
اجازه بدید، دقیقاً به اصطلاح بردنش، ولی جنبش در به طور کلی تهران الان یکی از اون به اصطلاح پایتخت هایی هستش که به نظران بیش از هر کشور دیگه کل ایران نمایندگی میکنه. شما دقت بکنید که ترکیب کل تهران چجوریه. میخوام اینو عرض بکنم که اینه که بعضی ها میگن که به شهرستان ها نرفت، به دهات نرفت و غیره. اکثر انقلابات همینجوری بوده. واقعا تهران نمایندگی میکنه. در جنبش های بعدی ما هم در آذربایجان داشتیم، هم در اصفهان داشتیم، هم در منطقه.
یکی از دلایلی هم که توفیق پیدا نکرد همین محدود بودنش در منطقه بود که ناشی از ویژگی‌های طبقاتی و خصلت‌هایی بود که به دنبال جماعتی بود که در این جنبش صادقانه آمده بودن شرکت کرده بودن. اینا رو قبول نداریم؟
کدوم طبقات؟ منظورتون
شما؟ من معتقدم جنبش سال 1388 جنبش طبقه متوسط شهری بود که به دنبال آزادی بیان بود. حالا همه چیزو داشت، فکر میکرد شرایط فراهم شده برای اینکه منفذی رو باز کنه برای حق آزادی بیان در کشورش.
بسیار خوب. حالا طبقه متوسط
برای نهضت ملی نبود.
اجازه بدید. ملی منظورم اینه که یعنی بدون دخالت خارجی، ملی گرایی یا ناسیونالیسم. ما میدونیم
شما خیلی به این مسئله حساسیت دارید.
بدون شک.
بینندگان عزیز، پیام بعد از پیام‌های بازرگانی پای صحبت‌های دکتر مهدی باشم پایین نشست. ببینید دلایل این همه حساسیت واقعی و گاه ایشون اجازه میده بگم گاه یه قرار قید واقعی ایشون نسبت به دخالت خارجی چی هست. حرفایشون رو با هم خواهیم شد. بینندگان عزیز، درگشتیم در خدمت آقای دکتر مهدی هستیم و برنامه رو ادامه میدیم. جناب دکتر بفرمید شما چقدر حساسی به خارجی ها و دخالت خارجی. امشب این ندیگر عزیز حتما چند دقیقه رو وقت باز میکنیم برای که شما هم نظرتون رو بفرمید. خواهش میکنم حالا تلفن نفرمید، سب بفرمید تا وقت بازکردن تلفن.
خود اونایی که شاهد و ناظر 28 مرداد بودن به نظر من همشون حساسیت دارن. خود من شاهد و ناظر بودم. بنابراین بارها و بارها من اینو گفتم که خود من عاشق سیاست های نه تنها دولت، نه تنها امریکا، دولت امریکا که ما رو میخواد از به اصطلاح استعمار انگلیس نجات بده بودم. تا 28 مرداد به من نشون داد که داستان چیه و این توهم منو به اصطلاح از بین برد. بعدش من به امریکا اومدم، شاهد جنگ ویتنام بودم و کشتارها و بعدش هم چندین کشور دیگه که بهش حمله کردن و از اون موقع تا به الان و تا به همین امروز که آقای اوباما حق اینو با خودش میده که بره و در کشورهای مختلف حکم قتل، یعنی در حقیقت آخوندهای ما حکم قتل میدن. مثلا عرصبت که اون کسی بود که کتاب نوشته بود داره اسمش یا کتاب آیه های شیطانی رو یا
سلمان رشدی
و سلمان رشدی یا این دوست خواننده ما رو به سلام منتها دستشون نمیرسه، در حالی که همین حکم قرص رو کاخ سفید و آقای اوباما چیز میکنه و میتونه با این رسه هواپیما های بیشتر میشین بره.
منظور تو قتل کیه؟
قتل به اصطلاح
بن لادن.
نه خیر، در شب و روز الان در یمن، در سومالی و در پاکستان مشغول کشتن مردمه.
بله.
بنابراین اینا حالا از اون که بگذاریم و سایر قضایی که نمیخوام وارد، امریکا از 200 سال عمرش فقط 20 سال در حال جنگ با یک کشور و یا با چیزی نبود. فقط 20 سال از 200 سال. این آخرین
جناب دکتر مهین، همین امریکا با همه این شقاوت و قساوتش چرا نمیتونه این بساط رو در نروژ را بندازه؟
چرا نمیتونه در نروژ را بندازه؟
نمیخواد. نمیخواد که منابع نفت نروژ هم بخوره. حتما میخواد.
نروژ رو لزومی نداره. شما باید کشورهایی که ضعیف هستن، این تاریخی داره که کشورهای جهان سوم چطور از قرن 16 هم زیر سیطره اروپا رفتن و اروپا تونست تمام ثروتها رو از اونجا بیاره، انقلاب صنعتی بکنه و در نتیجه جلو بیفته، و در حالی که کشورهای جهان سوم همونجوری میباید زیر سیطره باقی میموندن. و چون در برابر این تجاوزات و اشغالگری ها سه موج در حقیقت ما انقلاب داشتیم، انقلاب در حقیقت 1905 در روسیه، 1910 در چین، 1906 در ایران، 1910 در مکزیک. این موج اول بود که با جنگ اول جهانی نابودش کرد. موج دوم بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومد که اولینش دکتر مصدق بود.
ببینید آقای دکتر، اجازه بدید تو شرایط امروز زندگی کنیم.
اوکی، بذارید بس برزم بید. اینا هر کدوم، ببینید آقای فروزنده، من تو برنامه هم یک کوشش هم اینه که هر چیزی یه تاریخی داره. ما نمیدونیم، نمیتونیم بدون داشتن تاریخ و مطالعه تاریخ امروز رو. امروز نتیجه دیروزه و فردا نتیجه امروزه. ما باید تاریخمون رو مطالعه بکنیم.
آقای دکتر مهید، امروز در دنیا عوامل و وسائلی فراهم شده که این نگرش سنتی به تاریخ رو حتی میتونه زیر تاثیر قرار بده. مثل
نگرش سنتی یعنی چه؟ اجازه بدید همین الان با من صحبت بکنم. کشور ما از چهار طرف محاصره نظامیه و بعدش دائم تهدید ما میشیم. خود تهدید دخالت فعال در کشور ماست. ضربه جنبش میده.
یکی
داره.
بسیار خوب. یک، چرا ما در معاصره هستیم؟ دو، نقش خود ما یعنی حاکمیت ایران در فراهم کردن این شرایط چی بوده؟
اوکی.
جمع معصومین و ائمه اطهار که در ایران حاکم نیستن.
چه کسی اینو گفته؟ به هیچ وجه. خود اینا چه نقشی در انقلاب 1357 داشتن؟ مهمان دیشبتون براتون گفت؟ لااقل این بخش از صحبتاش به نظر من تا حدی به حقیقت نزدیک.
چه چی؟
چه؟ امریکا و اسرائیل نقش اساسی در قدرت گیری این
هست.
بله.
خیلی دکتر، این که نقل تمام نقطه نظراتتونه، یعنی شما در اصالت انقلاب سال 1357 دچار تغییر شدی؟
اجازه بدید. انقلاب یه چیزه، انقلاب در مصر، انقلاب در تونس، انقلاب در بحرین، انقلاب در ایران یه چیزه، دخالت فعال نیروهای خارجی در این مسائل یک مسئله دیگه است. یعنی شما در دوران 25 سال رژیم شاه، نمیخوام دوباره واردش بشم، سرکوب میکنید و فقط آخوندها و مساجد رو آزاد میذارید که بتونن سازماندهی بکنن، درست مثل اخوان المسلمین در دوران حسنی مبارک. و موقعی که به اصطلاح دخالت میکنید و انقلاب رو جلو میندازید، که جلو
انداخت این فرمایشی که کردید منو اصلا افسرده کرد. شما اصالت حرکت ضد رژیم مردم ایران در سال 1357 رو که نتیجه همه عوامل نیست که دارید شما، من اصلا وارد اون بحث نمیخوام بشم، چون اون 25 سال جای بحث و گفتگو بسیار زیادی داره. از دوران دکتر 32 تا 57 من حاضرم با شما 25 شب بذارم در یه فرصت مناسبی، با هم بریم شب به شب سال به سالش رو نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی در کشور ما افتاده. ولی الان مسئله جنبش سبز مطرحه و شما حساسیتتون به دخالت خارجیه. به مهمان دیشب من کد میکنیم که با نظراتش اصلا موافق نیستیم، 180 درجه در مقابل او قرار دارید، ولی در این مورد دارید میفرمایید نظر ایشون در مورد این که آمریکا و اسرائیل در به قدرت رسیدن آخوندا نقش داشتن کاملا درسته، یعنی اساس انقلاب رو بردین زیر سوال، اساس حرکت مردم رو بردین زیر سوال.
حالا بذارید مثال امروز رو بزنید،
یعنی اگر اینطور باشه که شما پس مخالفتون به دخالت خارجی چیه اگه اینا اینقدر قدرت دارن؟
اجازه بدید
در خدمت.
خواهش. ببینید الان ما یک جنبش اصیل در ایران داریم.
بله.
هر دخالتی که اینها میکنن، یعنی تهدید نظامی، به شکست کشوندن همین مذاکرات اتمی، هر کدوم از اینا به این جنبش اصول مردم ایران داره ضربه میزنه.
این ضربه رو خود رژیم زده.
اجازه بدید، اینطور نیست. شما در جاهای دیگه هم به همین ترتیبه که مردم مصر یک انقلاب اصیل مردمی و گسترده دارن، چون فقط در قاهره نیست بلکه در چندین شهره، با دخالت فعال عربستان به امریکا این جنبش تا الان به شکست کشیده شده که به نظر من شکست هم نخورده. در تونس به همین ترتیب، در بحرین به همین ترتیب، در یمن ببینید چه کشتاری دارن میکنن و اون جنبش اصیل و واقعا توده‌ای رو به کجا کشوندن. جهان در زیر سیطره یک رژیم جهانیه که 1.2 تریلیون دلار فقط بودجه نظامی امریکاست با 1000 پایگاه نظامی و میخواد نجات بده این انقلاب رو از طریق نابود کردن یک به یک کشورها و قدرتشو داره. بنابراین مردم انقلاب اصیل انجام میدن، دخالت خارجی منطقه میتونه ضربات وحشتناکی بهش وارد بکنه. بنابراین این به هیچ وجه مغایرت نداره به این که هم در 1357 با یه انقلاب اصیل داشتیم و هم الان یک انقلاب اصیل داریم. شما ببینید در سوریه یک انقلاب اصیل بود.
چرا اینقدر از خارجی میترسید؟
اجازه بدید، مسئله ترس نیست، مسئله عبارت از اینه که دخالت هاشون داره ضربه میزنه که از نظر نظامی چه از نظر اقتصادی، چه از نظر امنیتی و چه از هر نظر. الان همین محاصره اقتصادی که کردن مردم ما رو داره از پا در میاره. این ربطی به ایدئولوژی نداره، ربطی به ترس نداره، واقعیات زندگی امروز مردم ما.
آقای دکتر، رژیمی که در سال 120 میلیارد دلار درآمد نفت داره، رژیمی که در سرکوب دست رژیمی های سرکوبگر زمانه خودش رو از پشت بسته، رژیمی که تروریست پروره، رژیمی که رئیس جمهورش دهانش رو باز میکنه و میگه اسرائیل از روی زمین باید محو بشود، این رو میگه و بهانه دست دوستان میده، دست دشمنان ایران میده و ما داریم تقاص اون رو پس میدیم و این رژیم چجوری میشه کنار اومد؟ آقای دکتر،
اوکی، بدون دخالت، اگر خارجی دخالت نکنه، مردم توان اینو دارن که این رژیم رو از
پس. الان که شما میبینید خاک مرد در ایران پاشیده شده، اگر کسی صداش در میاد در جا میگیرنش، در جا به زندان میبرنش، در جا سر به نیستش میکنن. آقای دکتر شما خوب این سکوت مرگبار رو چجوری میشود تبدیل کرد؟ مثلا فرض کنید شاهزاده رضا پهلوی، درست، آمد یک اعلامیه داد بر علیه خامنه ای به دادگاه، برای اینکه ببرتش به دادگاه و برای اینکه این کار بکنن بسیار مراحل سختی است که بشود خامنه‌ای رو به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار داد، درسته؟ آیا این حرکت یه حرکتی است زمین ساز دخالت خارجی یا یک حرکتی است در خارج از کشور انجام شده ولی اصالت داره در نوع خودش؟
بسیار خوب، این اگر قابل انجام باشه، من صحبتم اینه که شما دقت کنید در همین مذاکرات اتمی.
بله،
الان مقاله مفصلی عرض شد که حالا اسمش یادم رفته، در روزنامه گاردین یکی از خبرنگارای معروفه، که چطور امریکا با دخالتش دو تا مأموریت رو داره با شکست روبرو میکنه، یکی مأموریت خانم اشتون رو و یکی مأموریت کوفی انان رو در سوریه، با دخالت مستقیم و فعال امریکا. خانم اشتون پذیرفت که بیان در ارتباط استانبول مذاکره بکنن با این امید که ایران یک سلسله امتیاز بده ولی در عوض امتیاز هم بگیره، یعنی به اصطلاح این محاصره یا به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی یه مقدار سیست و کلی هم امید به وجود اومد. ولی دخالت چه کسی باعث شد که در بغداد این شکست بخوره؟ دخالت مستقیم امریکا به اسرائیل، یعنی مأموریت خانم اشتون رو کاملا با شکست روبرو کرد. برای اینکه قرار بود که 20% رو ازش دست برداره و به خارج منتقل بکنه، در عوضش محاصره اقتصادی مقدار صلح بشه، مطلقا اینو در بغداد قبول نکرد و به همین
ترتیب حتما در مسکن قبول نمیکنه.
قبول نمیکنه و اینا زیر فشار. حالا نتیجه این چیه؟ نتیجه این عبارت از جریمه‌تر شدن و جنایتکارتر شدن رژیمه. تمام تجربه تاریخی اینو به ما نشون میده.
آقای دکتر، شما با یک دشمن قوی سر و کار دارید تا امریکاست، درسته؟ از پسش بر نمیاد.
بسیاری از کشورها بر میان، مردم اگر مقاومت بکنن کاملا میتونن بر بیان.
آقای دکتر، تمام کشورهایی که در برابر آمریکا این بحث ما رو منحرف میکنه، در برابر آمریکا ایستادن و با آمریکا جنگیدن، بعد از اینکه شکست خوردن یا پیروز شدن به صورت شرکای آمریکا در آمد.
خب
درست؟
نتیجه
گیری من چیز دیگه است. شما من رفتیم سر میز مذاکره، من میبینم از پس شما بر نمیام و اگر روی خواستای خودم پافشاری بکنم، شما خانه من و زن و بچه من رو ویران میکنید. من به طور طبیعی به عنوان یک سیاستمدار حرفه‌ای که میخوام خانه و بچه‌مو حفظ بکنم و قهرمان هم نمیخوام باشم، از خواستام میگذرم، صبر میکنم برای زمان مناسب دیگه.
حالا من یه سوال از خود شما میخوام بکنم. فکر میکنید جمهوری اسلامی در این زمینه چه کار باید بکنه که به صورت تسلیم بشه؟
خواستایی رو که غرب داره مطرح میکنه و هر بار که این جریان، چون این جریان خیلی روشن سناریویی که ما داریم جلو میگیم، این سناریو نهایتاً احتمال داره به حمله نظامی به ایران منجر بشه. میدونید؟ یعنی ما قدم به قدم رو به این داریم جلو میگیم. برای که این نیفته، چون موقعیت ایران با لیبی بسیار متفاوته، ایران به طور کلی موقعیت جهانی شکل دیگری داره، یک رهبری هوشمند که میگه آقا ما ادعای دنیا رو قبول کردیم، از تمام ادعامون در انرژی هسته‌ای میگذاریم، هر چی هم میخواید بیاید بررسی کنید، بازرسی کنید، در اختیار شما هست، ما فعلا به انرژی هسته‌ای احتیاجی هم نداریم. اصل انرژی هسته‌ای در ایران به وجود اومده و قابل گرفتن از ایران نیست. اون در واقع نیروی متخصص و اندیشمند هسته‌ای است که در ایران نهادینه شده و وجود داره.
اصل قضیه اینه. شما دارید
ما بر سر تکنولوژی درمانده روسی و چینی کل کشور رو داریم به باد میدیم. همیشه در کسی که جنگ میکنه گاهی اوقات باید شکست رو قبول کنه برای اینکه شکست بیشتری رو تحمل نکنه.
ببینید
مرد غرض، مرد حرف هم باید باشد، مرد جنگ و ستیز، مرد فرار هم باید باشد از میدون.
حالا اجازه بدید که چند تا مثال بزنید. فرضاً افغانستان حاضر شده بود که بن لادن رو پس بده، چی شد؟ صدام حسین تمام چیزهایی رو که از سال 91 تمام چیزهای سلاح‌ها رو از بین برده بود و بعد گذاشته تا زیرزمین خونش هم مال انرژی اتمی برن، چی شد؟ برنامه چیز دیگه ایه. اجازه بدید حالا که بحثمون به اینجا کشید من چند تا سند رو براتون
اینا که مقایسه اینا که ذکر کردی قابل مقایسه با ایران نیست.
اجازه بدید براتون عرض بکنم که من یه چیزی گذاشتم از وسلی کلارک که خودش فرمانده ناتو بوده و بعد شما میدونید چی. از بعد از 11 سپتامبر هدف اینها از پا در آوردن چند تا رژیم بوده. شما میدونید هستاش کیا بودن؟ هستاش که سوریه هستاش، ایران هستاش، لبنان هستاش، هستاش که لیبی بوده و سودان و غیره و غیره و افغانستان. بنابراین برنامه ها از قبل مشخص شده بوده و تمام به نظر من برنامه اتمی فقط یه بهانه است. من چند تا سند رو براتون اسم میبرم که برنامه های
شما طابق النقل به نظر با مهمان دیشب من کاملا موافقی.
اجازه بدید حالا طابق النقل به نظر به هیچ وجه نیستش، ولی یک سلسله مسائل هستش که میتونه به حساب موازی و یا به اصطلاح تنجنشال با هم دیگه جلو بره. ولی اجازه بدید ببینید یکی دیفنس پلانینگ گایدنس هستش که پال ولفویت نوشته که باید این خونده بشه به نظر من که برنامه های اینها از سال بعد از فروپاشی شوروی چی بوده. یعنی تسلط کامل و بلا منازع بر تمام جهانه، حتی از پادر آوردن چین و روسیه.
آخه اینا که این مملکت آمریکا رو نمیتونن دو ماه ادارش کنن که اینا که تو این گیر کردن.
خب یعنی برنامه
گیر نکردن،
گیر کردن اون یه بحث دیگه است که به نظر من اگر نقطه امیدی برای بشریت وجود داره همینه که اینا قادر به پیاده کردن این برنامه های ضد بشری نباشن، چون نمیتونن اینجا رو حتی اداره.
بحث من با آقای دکتر محیط ناتمام میمونه در اینجا، چون از اتاق فرمان درخواست میکنم که تلفن های تلویزیون رو روی صفحه بگذارن. من مجددا از آقای دکتر محیط دعوت خواهم کرد، بعد از برنامه باشون صحبت میکنم که ببینم که آیا نکته هست که میخوان زودتر با شما بینندگان عزیز مطرح کنند یا در زمان دیگری. مجددا این بحث رو، اصلا بحث دخالت خارجی رو و تاریخ دخالت خارجی رو، چون دکتر محیط به طور دائم ما رو در میگردن. امشب خیلی هوای صابخونه رو داشت به عنوان مهمان عزیز این برنامه، هر وقت خواست بره خیلی سر دوران مصدق فعلا نگهش داشتیم، با همدیگه قرار دادیم که یه بحث دیگری رو شاید 25 شب بکنیم در این باره. فکر میکنم زمانش برسه و شما هم باید حوصله بکنید. اما از این دست به بعد خطای تلفن تلویزیون در اختیار شما بینندگان عزیزه. من به هیچ وجه کسی رو قطع نمیکنم در محدوده که در محدوده نزاکت باشه، ولی از شما خواهش میکنم حرفاتون رو دور نزنید. وقتی فرمایشاتون تموم شد فرصت بدید که پاسخ داده بشه و هم بینندگان عزیز دیگری که مایلن روی خط بیان. بفرمایید، خواهش میکنم.
الو، سلام علیکم. صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر.
خسته نباشید.
قربان شما.
من میخواستم با آقای فروزنده صحبت کنم، در ارتباط با صحبت کنم.
در خدمتتون هستم. عرضتون بفرمایید.
سلام آقای فروزنده، از برنامه خوب شما متشکرم.
خواهشون.
و همچنین با تشکر از اینکه آقای دکتر مهندس دعوت کردید.
میتونم بدونم از کجا تلفن میفرمایید؟
من از آلمان زنگ میزنم. بله. اینجا ساعت 5 صبح.
بله.
و از سر کار اومدم نشستم پای برنامه شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
از حضور شما که اگر انتقاد من ناراحت نمیشی.
ابدا.
من فکر میکنم که شما اساسا با آقای دکتر مهید اجازه نمیدین نظراتشون رو خیلی منسجم و کامل بیان بکنم و همواره حرف ایشون رو قطع میکنیم. اگر اجازه بدین، من فکر میکنم ایشون میتونن خیلی خوب این مسئله رو بشکافن که به چه دلیل جنبش صف به حمایت تمام نیروها و رهبری جنبش صف به این حمایت احتیاج داره. و نکته دیگه که هست، شما قبل من واقعا نمیخوام بخورم این اجازه رو بدم، ولی فکر میکنم که یک مقدار در ارتباط با دخالت خارجی در کشور ایران مسئله رو ندیده میگیرید. ما همه ما ها که الان در این بیرون هستیم و نیرومون در داخل مملکت بسیار هست، بخش وسیعش به خاطر همین دخالت خارجی هست. جمهوری اسلامی حمایتی که از خارج میشه بهش تونسته سر کار باشه، به خصوص بعد از انقلاب. مسلمه که انقلاب حاصل دست مردم، ما خودمون تو خیابونا بودیم اونجا، انقلاب حاصل دست مردم بوده. ولی خب رهبریتی که سوار بر این جنبش شد، این بحث دیگه ای که من فکر میکنم آقای دکتر مهید اینجا این حق رو دارن که به این صورت تفسیر کنن که انقلاب یکیش بوده، ملی بودن انقلاب یکی هست و رهبریتی که از طریق خارج وارد این جریان شده یکیش دیگه است. مذاکرات آقای هایزر و غیره رو ما که فراموش نکردیم که در ایران اومدن با مسئولین بالای رهبریت صحبت کردن. نقش آقای یزدی قدساته و و و و رو ما که فراموش نکردیم. حتی نقش آقای بنی‌صدر رو، اینا همه دست عوامل خارجی بوده که از پنهان آشکار عمل میکرده. من سلام پاسم همین رو
سپاسگزارم از شرکتتون و نظراتی که فرمودید، بسیار ممنونم. یک چایی گرم میل کنید و بعد برای استراحت به بستر میرید.
خیلی
متشکرم.
من دلم میخواد یه چیزی اضافه بکنم راجع به این قضیه، چون این کمتر روش صحبت شده. من چون در اون زمان، یعنی قبل از انقلاب، تو زندان بودم و میدونم چه اتفاقاتی افتاده توی زندان. بخش بسیار پر اهمیت قدرتگیری ارتجاع در زندان بوده، یعنی اونایی که بهشون
حرف درستیه
و چطور ساواک، همین آقای پرویز ثابتی، اینا را اواخر سال 1354 برد به زندان اوین و همین عزادی و حسین زاده و رسولی روشون کار کردن، شکنجه‌گرای معروف، و بالاخره دو تا فتوا ازشون گرفتن، یک علیه کفار و یک دیگه علیه منافقین، که در حقیقت حکم قتل عام اینا، و بعد آزارشون کردن و آقایون سر از نجف در آوردن و بعد به اون هواپیمای معروف از پاریس برگشتن به ایران. کمتر کسی راجع به این قضیه صحبت کرده، فقط اونایی که تو زندان بودن میدونن که این داستان چی بوده.
من فکر میکنم که قصه 1001 شب محدوده ای داره، ولی قصه این 25 سال از شاید تا 27 سال از 1330 تا 1357 من فکر میکنم بیش از 1000 شب طول میکشه تا ما با هم حرف بزنیم.
میتونیم واقعا، خیلی خوبه که به نظر من وظیفه تلویزیون ها باید بالا بردن آگاهی.
اگر ما بتونیم حامیان مالی برای این بحث ها پیدا بکنیم که خزینه این وقت ها رو بپردازن، حتما ما میتونیم این کار رو بکنیم. در غیر این صورت، در همین محدوده این امکانات که داریم باید باش بسازیم. عجیبه، تاریخ اینقدر، ایران اینقدر هواخواه داره و آدم های درست حسابی در بایش حرف میزنن، ولی هیچ کس حاضر نیست برای باز کردن این تاریخ در یه تلویزیون با حضور اشخاص متخصص
سرمایه گذاری کنه و بیاد جلو و بگه که آقا خب باز کنید این رو همین بار همون بار بگید که چی بوده درست بفرمید خواهش میکنم بفرمید
از عدب احترام دارم جواب فرزنده
سپاس کنم هم بتونه بفرمید
قروش من این سوالتم جواب دکتر رو اگه اجازه بدیم هم شده پشتم
خواهش میکنم
جواب دکتر آیا شما قبول دارید که کشور ما از سال 1357 تا 1388 زیر دمار انگلیس بود و بعد از 88 کی‌جی‌بی کودتا کرد و الان زیر سلطه روسیه هستیم و آقای خامنه‌ای دستوراتش رو مستقیما از کی‌جی‌بی میگیره الان ممنون هستم اگر میشین جواب هم ده شب خوبی داشته باشید
کی‌جی‌بی دیگه وجود خارجی نداره من نمیتونم واقعا
دوشون خب اون دستگاهی که وزارت کی‌جی‌بی رو انجام میده
بله من نمیدونم انگلیس که به اصطلاح انگلیس الان یکی از مستعمرات امریکا و یکی از زائده های امریکا است انگلیس نیست که به اصطلاح محاصره کرده کشور رو و در این چیزا دخالت میکنه فقط مهمان یه زائده ای واقعا عمل میکنه و بعدش هم کاگبه و عرض شد که اگر واقعا روسیه فدراسیون روسیه فرزند درخواست من نمیدونم چیزای عرض شد که فرزند چیزایی با فشار نظامی یا فشارهای سیاسی به اصطلاح وارد عمل می شد قبول دارم ولی به اصطلاح به هیچ وجه هیچ کدوم از اینا به اصطلاح پایه علمی نداره و پایه تاریخی نداره عذر می خواهم
بفرمایید خواهش میکنم
سلام
من خیلی خوبم خانم بفرمایید
خیلی ممنون از برنامه‌های بسیار آموزنده تون شما تنها تلویزیونی هستین که مخصوصا برنامه شما که این به قول معروف دانشمندان و نظریه پردازان و مثل آقای محیط مثل آقای مشیری مثل مانوس خدابخشیان و غیره و غیره آقای دکتر محمد سعیمی میارین و اطلاعات بسیار جامعی در اختیار ما میذارن فقط یه سوالی از شما داشتم ببینید آقای فروزنده اکثر اینایی که میارین تقریبا یه جورایی متصل قلقلن با هم دیگه ولی شما هر دفعه من هر شب برنامه شما رو میبینم ولی شما تو همون عقیده خودتون با کمال معذرت و واقعا با احترامی که برای شما قائلم به عنوان یه بیننده برنامه شما احساس میکنم تو همون عقیده خودتون دارین دور میزنین ولی اون چیزی که آقای دکتر محیط میگه البته من تو آمریکا زندگی میکنم بسیار از این مملکت راضیم و من هم مثل همه شما مخالف ایرانم و تابع استقلال ایران هستم ولی اون سوالی که شما دارین اول برنامه‌تون دارین میکنین که من به تمامیت ارضی ایران استقلال ایران احترام میذارم و اصلا با این مسئله شوخی ندارم الان با این سوالی که از دکتر محیط میکنین در واقع یه جورایی دارین ببخشید با کمال معذرت در عرضی که دارین شما یه جورایی نمیدونم شاید من اشتباه دارم فکر میکنم ولی آقای دکتر محیط بسیار بسیار جالب اینو دارم باز میکنم و خیلی برای من واقعا من که خیلی یاد میگیرم از ایشون و از تمام کسایی که شما میارین شما تنها برنامه اصلا من برنامه های دیگر رو ندیدم حتی برنامه سیاسی دیگر رو ندیدم که این آدم های بسیار پر و مغز رو به قول معروف بیارن و اینقدر قشنگ صحبت کنن تنها برنامه شماست که بعد شما واقعا متشکرم به خاطر برنامه هاتون شبتون بخیر
شب شما هم بخیر خانم خیلی متشکرم که نظرتون رو فرمودید و باز خوشحالی من هست که نظر شما رو هم شنیدم بفرمایید خواهش می‌کنم
سلام می‌خواستم صحبت کنم
بفرمایید خواهش می‌کنم
آقای
فروزنده بله در خدمتتون
سلام با تشکر از برنامه خیلی خوبتون و همچنین خیلی ممنون که از مخالفینی مثل آقای محیط و دیگران دعوت میکنید واقعا این زیبایی بخصوصی به برنامه‌تون داده
مرسی
یه مسئله هم که خواستم مطرح کنم در رابطه با مسئله ایران و امریکا سر جریان اتمی این اشتباهی که شما به نظر من شما دچار شدین ایران مسئلهش جریان اتمی نیست حتی چیزی که آقای محیط مطرح کردن یعنی به نظر من اگه حتی امروز هم یک رژیم 100% دموکرات از تو ایران سر کار بیاد مسئله غرب با ایران حل نمیشه مسئله اتمی یه مسئله در واقع ثانویه
و ما جریان آقای قذافی هم دیدیم ایشون کنار اومدن چه برای آخر سر سریش رو مودن برها با این رابطه با آقای مورد من تاون از سر درصد موافقم، یعنی مسئله امریکا با ایران سر مسئله اتمی نیست، سر منافع دیگره و طبیعه هم از میخوان قارت کنن. همین،
سپاسگزارم از شرکت.
بکر از برنامه
خواهش میکنم. مرسی، شما توضیحی دادید.
نه فقط همین مثالی که زد به قذافی تمام چیزها رو پذیرفته بود قذافی، که سرش که به اصلاح سیف الاسلام باشه، اصلا یه نئولیبراله که در سکول به اصلاح لندن سکول و اکنامیش چیزن و تمام سیاست های نئولیبرال که میخواست، ولی تسلیم کامل نشده بود و میخواست در این حال کمک به افریقا بکنه، تحمل نمی کردن.
بفرمید، خواهش میکنم.
درود بر شما.
درود بر شما. بفرمید.
میتونم با آقای فوزانی صحبت کنم؟
در خدمتتون هستم. بفرمایید.
آقای فوزانی، این برنامه که آقای محیط می‌فرمایند، به نظر بنده آقای محیط اشتباه می‌کنند که مثلا این برنامه سبزهای در ایران رو وابسته به گروه مثلا موسوی و کروبی به نحوی انجام میدن که فکر میکنن که اینا واقعا دلشون به حال ملت سوخته بود و میخواستن ایران رو نجات بدن. یعنی یه سناریو رو قبلا خودشون آماده کرده بودن برای اینکه نشون بدن که اون دموکراسی اسلامی که مدتها روش بحث میکردن وجود داره و میخواستن به اصطلاح یه جوری ادای آمریکا رو در بیارن که در انتخابات چجوری تبلیغ میشه و این گروه های اینور و گروه های اونور چجوری تبلیغ میشه، ولی رشته کار از دستشون در رفت و مردم ایران در روی موج اون برنامه سبز قرار گرفتن. البته هزینه های زیادی هم شده بود برای این کار و مردم آمادگی داشتن که بدل بزنن و بدل زدن از سبز و اینا گذشتن. اصلا سبز دیگه معنی نداره به نظر من.
سپاسگزارم از نظر.
ببینید، علت این که مردم هنوز به نظر من برای موسوی و زهرا رهنورد و کروبی احترام قائلن اینه که یک، به مردم پیوستن و اومدن توی صف مردم، دو، سر حرفشون ایستادن تا الان و بهاشون هم پرداختن. ولی آیا اینا ایدئال مردم هست؟ هیچ، مردم از تمام این وسایل استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف خودشون. یعنی مخصوصا ترجیح میدن کسی از درون خود رژیم بیاد و ضربه بزنه. علتش اینه که به حساب براشون هنوز احترام قائلن. وگرنه به اصطلاح گفتم از این جهته که به اصطلاح اومدن به مردم پیوستن. در حالی که گفتم فرضاً من 28 مرداد، روز 28 مرداد من پای رادیو با پدرم نشسته بودم و ما نمیتونستیم بریم بیرون، برای اینکه دکتر مصدق در واقع به نوعی به اصطلاح ما رو از بیرون رفتن چیز کرده بود و من و پدرم داشتیم گریه میکردیم در واقع. ولی به اصطلاح روز به اصطلاح 25 در واقع اومدن اینا به مردم پیوستن.
سپاس کنم آقای ده بفرمید. خواهش میکنم. بفرمید. خواهش میکنم.
چرا به فرو زنده از نعداد دارم خدمتون سعید سکوری هستم.
بفرمید. خواهش میکنم.
آقای
سعید سکویی فقط یک دقیقه وقت داریم.
سه تا سوال از آقای محیط دارم. یکی این که آیا ایشون فقط آمریکا رو امپریالیست میدونن یا روسیه و چین هم امپریالیست هستن به نظر ایشون یا نه؟ دو، آیا ایشون خواهان براندازی و سرنگونی رژیم اسلامی در کلیت و در تمامیتش هستن یا نه؟ و سوم این که آیا ایشون اعتقاد دارن که آقای موسوی و کروبی جنایت در این دوران 33 ساله کردن، خصوصا آقای موسوی یا نه؟ خیلی ممنون.
تشکر. یک، امپریالیسم در واقع تعریفی داره به اصطلاح رابطه سلطه و تابعیته. اگر یه روزی چین و روسیه هم فرضاً از طریق ناوگانشون، از طریق پایگاه های نظامیشون خواستن یه چیزی رو به ایران تحمیل بکنن،
این همین حکم
در مورد
اینکه شما خواهان سرنگونی رژیم در تمامیت
به نظر من تنها راه سرنگونی رژیم رو که همه مردم خواهانشن عبارت از همین راهیه که دارن.
نه، ایشون اینو نپرسید. پرسیدن که آیا شما کاملا سرنگونی رژیم هستید یا نیست؟
دقیقا همینطوره. سرنگونی رژیم به این معناست که باید موقعی که هر کدوم از این موارد سیز بشه رژیم اصلا میپاشه.
آیا اعتقاد دارید که موسوی و کروبی در جنایاتی که در این دوران در دورانی که هر کدومشون بستر کار بودن و به ویژه آقای موسوی شریک جرم هستن حضور داشتن؟
اینا رو باید خودش در دادگاه بیاد، ولی خودش به اصلاح آقای بنی صدر راجع به این قضیه باز کردن که داستان استعفاش چی بوده و غیره و غیره.
بینندگان عزیز، میبینید گفتگوی من و دکتر مرتضی محیط ناتمام بود. نمیدونم به نظر شما چه باید بکنم، خودم هم در این مورد گیر کردم، اما خیلی زود از این گیرها در میام. خیلی متشکرم که تشریف آوردید. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار حتما به کام شما خواهد کردید.
سر اومد زمستون شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله دارن، لاله خوابی دارن، کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. Yeah.